ساعت 18 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده های محمود احمدی نژاد و حمید بقایی کماکان باز است. ایران اعلام کرد در پی افتتاح فازهای تازه پارس جنوبی تولید گاز کشور دو برابر می شود. و تعداد قربانیان سیل در غرب ایران به 42 نفر رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت که پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و حمید بقایی معاون او همچنان باز است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد که این پرونده ها هنوز منجر به صدور حکم نشدند و به همین دلیل او نمیتواند درباره بیگناهی یا مجرم بودن این دو نفر اظهار نظر کند. محمود احمدی نژاد و حمید بقایی هر دو برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند. آقای احمدی نژاد اخیراً در یک کنفرانس خبری مدعی شد که پرونده حمید بقایی به سرانجام رسیده و او بیگناهی او تشخیص داده شده است. وی همچنین گفت که از حمید بقایی عذرخواهی شده است. آقای محسنی اژه‌ای ضمن رد این اظهارات گفت هرگز از حمید بقایی عذرخواهی صورت نگرفته است. دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در پی افتتاح فازهای جدید از پروژه میدان گازی پارس جنوبی میزان تولید گاز در 4 سال آینده دو برابر خواهد شد. حسن روحانی که به زودی باید در رقابت‌های انتخاباتی برای دوره دوم ریاست جمهوریش مبارزه کند گفت که میزان تولید گاز در پارس جنوبی روزانه از 240 میلیون متر مکعب در 4 سال پیش به 540 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز گفت که در این پروژه یک دهه بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. به گفته او در این پروژه در سالهای آتی نیز 15 میلیارد دلار دیگر سرمایه گذاری خواهد شد. میدان گازی پارس جنوبی به شکل مشترک به ایران و قطر تعلق دارد. قطر روزانه 590 میلیون متر مکعب از این میدان گاز استخراج می کند. به گفته منابع دولتی تعداد قربانیان سیل در 5 استان غربی ایران به 42 تن رسید. به گزارش ایرنا، اسماعیل نجار معاون وزیر کشور گفت که استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، زنجان و اردبیل در روزهای اخیر شاهد باران شدید بودند. وی افزود که بیشترین تلفات سیل متعلق به روستای چنار در شهرستان عجبشیر است که 20 نفر از ساکنانش کشته شدند. همزمان پایگاه خبری پلیس راهور نیز اعلام کرد که به دلیل طغیان رودخانه 8 راه مواصلاتی کشور مسدود شده است. در ایران وزارت خارجه در پنجمین گزارش خود از اجرای توافق اتمی وین موسوم به برجام اعلام کرد که مواضع مقام‌های دولت دونالد ترامپ تردیدهایی را در مورد جدیت آمریکا در ایفای کامل و یا حسن نیت این کشور در تعهداتش در توافق ایجاد کرده است. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به فرازهایی از این گزارش پرداخته که با هم میشنویم.
پنجمین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام روز شنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اولین گزارش در دومین سال اجرای برجام و اولین گزارش در سال جدید است که جهت اطلاع و بررسی به مجلس ارائه می شود. با وجود آنکه وزارت امور خارجه تاکنون هر 5 گزارش را در موعد مشخص به مجلس ارائه کرده است، ولی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هنوز دومین گزارش 6 ماهه خود از اجرای برجام را ارائه نکرده است. به گزارش ایسنا، ابوالفضل حسن بیگی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که گزارش 6 ماهه دوم این کمیسیون در اجرای برجام در خرداد ماه برای قرائت به صحنه علنی ارائه می شود. این گزارش که فاصله زمانی 26 دی 1395 تا 26 فروردین 1396 را در بر می گیرد، حاوی 3 بخش: آخرین تحولات در حوزه فعالیت های هسته‌ای، آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم ها و موانع و چالش هاست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در تشریح این 3 بخش به رادیو فردا میگوید:
در این گزارش ها که حالا در پایان اولی سال و آغاز دومی سال اجرای برجام منتشر میشه، به نوعی دستاوردهای برجام به نظر من بزرگ نمایی شده. البته گزارش پنجم با گزارش 4 تفاوت ساختاری زیادی نداره، حتی در ارقام هم شباهت‌هایی هست، ولی تغییراتی که در فاصله گزارش چهارم و پنجم پیش آمده طبیعتاً در گزارش پنجم دیده میشه که تغییرات محدودی است و نه تغییرات بنیادی. مثلا در مورد اختلافاتی که داشتن در مورد میزان ارزیابی 300 کیلوگرم مجاز اورانیومی که ایران میتونست در داخل کشور داشته باشه و اختلاف بود که پسمانده های سوختی در سانتریفیوژها چطور مورد محاسبه قرار میگیرن، ظاهرا راه حلی پیدا شده که اینو در طول 120 روز بهش به نتیجه برسن. این گزارش تلاش میکنه بگه که ما در زمینه بخش اتمی برجام همچنان به پیشرفت ادامه میدیم، در حالی که نتیجه نهایی این است که عملا ایران در اجرای تعهداتی که پذیرفته در جا میزنه و تعهدات مطابق اونچه که در سند بوده از طرف ایران به طور کامل صورت گرفته و البته برای اینکه توقف دیده نشه در اجرای برجام، مثلا گفته شده که ما در مورد تولید آب سنگین هم همچنان به کار خودمون ادامه میدیم. ما رشد خاصی در بخشی که مربوط به مسائل اتمی هست نمیبینیم. همینطور در مورد افزایش تولید نفت و گاز هم که به نظر من باز بزرگ نمایی شده، مثلا در جایی اشاره میشه که تولید گاز ایران حالا رسیده به روزانه در حدود 781 میلیون متر مکعب که این با توجه به آخرین تحولاتی که وجود داره در صنعت گاز ایران در حدود حداقل 81 میلیون متر مکعب در روز بزرگ نمایی نشون میده که این رو ما در زمینه تولید نفت هم میبینیم.
در پنجمین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام، ضمن اشاره به تحولات در حوزه بانکی و مالی پس از اجرای برجام، تأکید شده که در این مدت شبکه بانکی کشور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد نموده و ارزش دلاری خدمات تجاری مذکور بیش از 38 میلیارد دلار بوده است. گزارش وزارت امور خارجه در حالی به مجلس ارائه شده است که مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در واکنش به سخنان حسن روحانی به هنگام ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری و دفاع او از توافق هسته‌ای، این توافق را نوزادی دورگه و ناقص الخلقه و محصول ازدواج صیغه‌ای و موقت خواند. حسن روحانی روز جمعه گفته بود
از امروز به بعد حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی و داخلی و اقتصادی ملت ایران خواهد بود و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، اونها نمی توانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند.
مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با انتقاد از سخنان حسن روحانی عنوان کرد که این اشتباه روحانی بوده که از ایالات متحده هیچ گونه تضمینی برای استمرار زندگی این نوزاد نگرفته است. آقای ذوالنور که با خبرگزاری فارس گفتگو می‌کرد اظهار داشت تا کنون تنها کسی که برجام را تهدید به مرگ کرده است پدر این نوزاد آقای اوباما با تمدید و وضع تحریم‌های جدید و ناپدری خشن آن یعنی آقای ترامپ بودند. دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را پاره خواهد کرد. این وعده را اما بعدها مقامات دولت ترامپ تعدیل کردند و اطمینان دادند که واشنگتن در حال حاضر چنین قصدی ندارد، اما به شدت مراقب است که ایران به تعهدات خود عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز شنبه بار دیگر در مقام دفاع از توافق هسته‌ای برآمده و گفته که به خاطر تحریم‌های هسته‌ای میلیاردها دلار توسط دلالان فرصت طلب و معلوم الحال از بین رفت و حالا نباید اجازه داد عوامل ایجاد این نابسامانی دستاوردهای توافق اتمی وین را مناسب جلوه ندهند. برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام در 23 تیر ماه 1394 بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به 5+1 مورد توافق قرار گرفت.
اما خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد که روز یکشنبه در جریان یک زد و خورد در برابر یک صندوق رأی‌گیری 2 نفر کشته شدند. رأی‌گیری برای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه از صبح یکشنبه در این کشور آغاز شده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داد که این درگیری میان 2 خانواده در یک روستا رخ داده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که علت این زد و خورد اختلافات سیاسی بوده. در جریان رفراندوم روز یکشنبه تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی به رأی مردم گذاشته شده است. تعداد قربانیان انفجار در نزدیکی یک کاروان اتوبوسی در بیرون از شهر حلب به 112 تن رسید. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه انتظار می‌رود آمار قربانیان کماکان افزایش یابد. بر اساس این گزارش بیشتر قربانیان ساکنان شیعه روستاهایی در استان ادلب هستند. این کاروان که شامل 5000 تن از ساکنان دو روستا و همچنین شبه نظامیان هوادار حکومت است در چارچوب یک توافق در حال خروج از محاصره مخالفان بودند. در مقابل 2000 تن از مخالفان بشار اسد نیز اجازه پیدا کردند که از محاصره نیروهای دولتی سوریه در نزدیکی دمشق بدون درگیری خارج شوند. ایران و قطر به نتیجه رسیدن این توافق نقش محوری داشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. و دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او به اعدام محکوم شده به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان و مقدسات دین اسلام از طریق نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی. سینا دهقان، جوان 21 ساله‌ای که زمان بازداشت 19 ساله بود و در حالی که نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم اعدام برای چنین اتهامی انتقاد می‌کنند، به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران حکم اعدام او در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. سینا دهقان در مهر ماه سال 94 در حالی که تنها چند روز به پایان دوره خدمت سربازیش باقی مانده بود، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان محل خدمت خود در عراق بازداشت شد و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. او به دلیل راه اندازی کمپینی روی شبکه اجتماعی لاین و نوشتن مطالبی روی آن در مخالفت با دین اسلام، در شعبه اول دادگاه کیفری عراق به سب النبی متهم شده. به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی در زمان بازجویی به سینا دهقان گفته بودند که اگر اتهاماتش را بپذیرد و زیر برگه ها را امضا کند، بعداً می تواند توبه نامه بنویسد و آزاد شود. سینا دهقان به حرف بازجوها عمل می کند اما به اعدام محکوم می شود، در حالی که به گفته خانواده‌اش بارها در دادگاه ابراز پشیمانی و توبه کرده بود. مجازات سب النبی بر اساس ماده 262 قانون مجازات اسلامی اعدام است. اما در ماده 263 این قانون آمده که اگر فرد متهم به سب النبی ادعا کند که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی شود. سینا دهقان در پرونده‌اش اتهام دیگری هم دارد تحت عنوان توهین به رهبر ایران، اتهامی که به صدور حکم 16 ماه زندان هم برای او منجر شده است. خبر صدور و تایید حکم اعدام برای سینا دهقان توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از این پرونده منتشر شده و تا کنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظری نکردند.
بعد از شنیدن برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد، خبر آخر رو تقدیم شما میکنم و مجموع خبری به پایان میرسه. پاپ فرانسیس روز یکشنبه از همگان خواست تا با آنچه وحشت و مرگ در سوریه میخواند پایان دهند. رهبر کاتولیکای جهان که به مناسبت عید پاک در جمع نمازگزاران کاتولیک سخن میگفت، در نقد خشونت ها و قحطی در سودان جنوبی، سومالی و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز سخنانی به زبان آورد. عید پاک یکی از مهمترین اعیاد مذهبی مسیحیان است. به گفته منابع وابسته به کلیسای کاتولیک، حدود 100,000 نفر برای شنیدن دعا و سخنان پاپ در این روز در میدان اصلی واتیکان جمع شده بودند. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.